أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بعد از اینکه در جریان جنگ تبوک دستور بسیج عمومی صادر شد که انفروا خفافا وثقالا فجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، عده‌ای از منافقین کوتاهی کردن در نفر شرکت نکردن و برای اینکه این نفرشون رو توجیه کنن اجازه گرفتن، اذن گرفتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به سوگند اینها که گفتن، سوگند یاد کردن که لو استطعنا لخرجنا معکم، اعتماد فرمودن به اینها اذن دادن. پس اینها قصد خروج نداشتن، به بهانه اینکه ما قدرت مالی یا بدنی نداریم از نفر معذوریم. استیزان کردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به اینها اذن داد و اینها شرکت نکردن. بعد از اینکه سپاهیان اسلام از جریان جنگ تبوک برگشتن، بازم اینها سوگند یاد کردن، چون آیاتش قبلا اشاره شد. آیه 62 سوره مبارکه توبه که در پیش داریم، همو یحلفون بالله لکم لیردوکم والله و رسوله حق و ان یردو، یا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم و مانند. اونگاه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها اذن داد. ذات اقدس اله هم کار منافقان را تحلیل کرد، هم اصل جریان و قصه را و واقعیت هایی که در جریان جنگ تبوک بود بیان کرد، هم اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تحلیل کرد. در باره کار منافقان فرمود به این که اینا استطاعت بدنی داشتن، استطاعت مالی داشتن. ما که گفتیم جاهدوا باموالکم و انفسکم، اینا نه مشکل مالی داشتن نه مشکل بدنی داشتن، می توانستن در این نفر و بسیج عوم شرکت کنن، همونطوری که استطاعت در حج هست، منتهی استطاعت مخصوص لله علی الناس حج البیت من استطاعی نیست سبیلا، در نفر و بسیج به طرف امپراتوری روم که قصد حمله داشت در جریان جنگ تبوک، اونم یه استطاعت مخصوصی لازم بود، استطاعت بدنی و مالی، و اون نصاب لازم استطاعت را برای سفر طولانی اینها داشت. لکن دروغ گفتن، یعنی هم کذب خبری بود هم کذب مخبری. کذب خبری بود برای اینکه نا واقعا مستقیم بودن، گفتن ما استطاعت نداریم. کذب مخبری بود برای اینکه اینها عالمن آمدن شروع کردن به گزارش دروغ، لذا خدا فرمود والله یعلم و انهم لکاذبون. پس گذشته از کذب خبری که مطلبشون مطابق با واقع نبود، کذب مخبری رو هم به همراه داشت، یعنی اونا عالم و عامد به این صحنه بودن. و چنین کاری هم باعث هلاکت جان خود این هاست که یهلکون انفسهم. اینا تحلیل کار منافقان به سوکن دین ها و ضمناً یه معجزه هم برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح است، برای اینکه با این وحی پیغمبر با درس قاطع به مردم ابلاغ کرد که اینها بعدا سوگند یاد میکنن سیحلفون بالله، بعد اینها هم بعدا سوگند یاد کردن گفتن سیحلفون بالله لکم بیردوکم و آیات دیگری هم بود که در جریان حلف اینها به سوگند دروغ اینها که قبلا خونده شد این چون واقع نشده بود و پیغمبر اسلام خبر داد، این اخبار از غیب است. این ها خلاصه کلام درباره کار منافقان. اما در جریان اصل واقعیت تمود به این که اینا اگر نیان بهتر است، خوب شد که نیامدن، برای اینکه اینها اگر میامدن باعث خبال و تشویش اذهان عمومی بودن، اضطراب در صحنه و جبهه ایجاد میکردن، اخبار نظامی را به بیگانگان منتقل می‌کردند، برای بیگانگان و دشمنان اسلام جاسوسی می‌کردند. پس هم آسیبی به داخل می‌رسوندند، هم گزارش‌ها را به خارج منتقل می‌کردند، هم خبال و اضطراب و تشویش را در بین نیروهای خودی دامن می‌زدند و هم اخبار نظامی اسلام را به بیگانگان منتقل می‌کردند. خوب شد که اینها نیامدن و اگر می آمدن بند. این مربوط واقعیت درباره کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود به این که تو ولی مسلمینی، رهبری اسلام را تو به عهده داری. یه سلسله احکام کلی است که ما می گوییم تو ابلاغ میکنی، اما اداره مردم، تدبیر مردم، اداره جنگ و تدبیر جنگ تو فرمانده کل قوایی. اختیار اذنم به دست توست، به کی اذن میدی، به کی اذن نمیدی، به چه گروه اذن میدی، به چه گروه اذن نمیدی، اینا همه در اختیار توست. این را در سوره مبارکه نور آیه 62 به این صورت بیان فرمود. اینا عرض بکنیم که تا روشن بشه فضای بحث طور است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کاری کرد که در اختیار او بود، معزون هم بود و برابر دستور الهی انجام داد. نقصی و نقدی بر کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد نبود، لذا ذات اقدس اله نقدی هم نکرد. اون تصدیر عف هم جای خاص خودش داره که علاهده باید بحث میشه. این آیه 62 سوره مبارکه نور رو ملاحظه فرمایید. این سوره مبارکه توبه کردن مورد بحث ماست، این تقریبا در اواخر به عزت اون حضرت نازل شده است، بعد جریان فتح مکه است، بعد جریان غزوه تبوک است که بالاخره در سال اواخر نهم و اوائل دهم اینا بود. در آیه 62 سوره نور فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مؤمنان واقعی کسانی هستند که خوب گذشته از اینکه به خدا و قیامت ایمان دارند و به عهد رسالت و نبوت معتقدند و دستورات اسلامی را انجام میدن، مسائل شخصیشون که خب نیاز به اذن ندارد، اما در مسائل اجتماعی، در کارهای اجتماعی و اذا کانو معهو علا امر جامع، کار اجتماعی نظیر جبه و جنگ، نظیر انتخابات، نظیر تظاهرات، نظیر راهای راهپیمایی های روز قدس، اینا رو میگن امر جامع. فرمود به این که مؤمنین کسانی هستند که به خدا و پیامبر ایمان دارند و در مسائل اجتماعی در صحنه حاضرند و اگر معذورند بدون اذن صحنه را ترک نمی کنند. پس اگر عذر ندارند که در صحنه حاضرند، اگر معذورند اعلام میکنند استیزان میکنند، همگان میفهمند که اینها با اذن نیامدند. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. این فضا فضای نفاق نیست. فرمود به این که اینا اگر هم کار دارن اذن میگیرن تا دیگران بفهمن اینا معزون بودند و معذور. جریان حنظله قصیر الملائکه رضوان الله علیه هم در ذیل همین آیه نقل شده. این حنظله قصیر الملائکه در جریان مدینه شب زفاف و دامادی او بود. به اعلام شد که فردا بسیج اومیست و با جنگ شروع بشه، نه در جریان غزوه تبوک، این خیلی پیش از اینا بود. حنظله آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که امشب شب زفاف من است، اجازه بدید من امشب را باشم، فردا خودم رو به جبهه میرسونم. حضرت فرمود عیب ندارد، امشب رو باش، فردا بیاد. امشب را موند و بعد فردا که خواست حرکت کند عیالش با عده‌ای در میان گذاشت، گفت شما شاهد باشید که اگر فرزندی خدا من داد فرزند حنظله است. و حنظله رضوان الله علیه روز بعد از شب وفاتش حرکت کرد، آمد میدان جبهه و شربت شهادت نوشید. که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من میبینم ملائکه دارن او رو غسل میدن، که شد حنظله غسیل الملائکه. قصه حنظله غسیل الملائکه ذیل همین آیه است. خب این معذور بود ولی سعی کرد اذن بگیره تا دیگران بدانن که اگر کسی نیامد عذر داشت، به اذن گرفته آمده. لذا در این آیه فرمود مؤمنان کسانی هستند که احکام الهیشون که انجام میدن ولی تو مسائل سیاسی و اجتماعی رهبر رو تنها نمیذارن، بدون اذن صحنه رو ترش نمی کنن. و اذا کانوا معه علی امر جامع، امر جامع نمونش در عصر ما همین مثال هاییست که زده شد. لم یذهبوا، اینا صحنه رو ترک نمی کنن، حتی یستأذنوا، این دیگه سخن از امامت و رهبری و ولایت رسول است، نه ابلاغ احکام، که مسئله حکم نیست، مسئله رهبری. بعد فرمود ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. درست است اینا معذوره، درست است خلاف شرع نکردن برای اینکه عذر داشتن، اما مسائل سیاسی را باید به اطلاع عموم رسوند. خب خیلی ها نمیدونن که شما معذورید، که اگر کسی بدون اذن صحنه را ترک کند خب این راه برای دیگران هم باز می شود. رضا فرمود که ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ایمان. بعد فرمود فیضه استأذنوک، حالا اگر از شما استیزان کردن اذن گرفتن که در صحنه حاضر نباشن، و اذا استأذنوک لبعض شأنهم، برای بعض از کاراشون از شما اذن گرفتن که امروز نیان یا فردا نیان یا پس فردا نیان بعد چند روز بیان، فعزن لمن شئت منها، هر کس را که خواستی اذن بده. این از اختیارات ولایت پیغمبر است، رهبری اوست. از اون جهت که پیغمبر امامت یعنی پیشواست، رهبر است، ولی است، این سمت ها را دارد. بعدم فرمود واستغفر لهم الله، اینا که گرچه معذور بودن و اذن گرفتن ولی از یه فضیلتی محروم شدن، تو برای اینا طلب مغفرت بکن که جبران بشود. ان الله غفور رحیم. خب پس ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سمت را داده است که اگر کسی از تو اذن خواست اذن بده. این جزء اختیارات ولی مسلمین است. این که حکم شرعی نیست که بفرماید به این که لا تحرش بهی لساله که لتعزله به این علینا جمعه و قرآنه، زبانت را بدون وحی حرکت نده، این آیات را ما باید کلمه کلمه بگوییم تو بشنوی و القا کنیم. این جزء اختیارات است که ذات اقدس اله برای تدبیر امور و اداره مملکت به تو داده است. فعظم به من شهده به این هم فس این اصل کلی به استناد این اصل کلی روزوی بارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجاز بود، معزون بود از طرف ذات اقدس اله که به سربازانش به زیر مجموعش اذن بده. منتها بعضی ها واقعا عذر داشتن، بعضی ها عذر نداشتن. مطلب دیگر این است که در مباحث دیگر هم اشاره شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین ائمه علیهم السلام الا ما خرج به دلیل برابر علم ظاهری عمل میکنند. اون کار را انبیا هم نمی کردن. کاری که خضر سلام الله علیه کرد، وجود مبارک ولیت ارواحنا فدا وقت ظهور کرد انجام میداد که به علم باطن عمل بکنن، اون کار رسمی انبیا نبود. انبیا و ائمه علیهم السلام برابر همین علمی که در فقه رایج است عمل می‌کردند. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، یعنی در محکمه قضا من برابر شاهد و بینه و یمین عمل می‌کنم. با اینکه اعمال همه امت در پیشگاه مبارک حضرت صبح و شام عرضه می شد و می شود، قل اعملوا بسیر الله و عملکم و رسوله، هر کار را که انسان انجام می دهد مجد مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه و خصوصا مجد مبارک ولی ارواحنا فدا می بینند. اما اون علمی نیست که تکلیف بیاورد. علم ملکوتی، علم غیب که از جای دیگر آمده، علمی نیست که فقه با او کار داشته باشه. او چون فوق فقه هست، فوق تکلیف هست، مگر دستور خاصی برسد. لذا با چنون علمی وجود مبارک امام مجتبی اون کاسه را و اون کوزه را سر میکشه. با چنون علمی وجود مبارک امیرالمؤمنین به مسجد می رود. با چنون علمی وجود مبارک سید شهدا به صحنه می رود. اون علم فوق فقه هست و فوق تکلیف. نه در باره خودشون مکلفن، نه در باره دیگران. خب این که گفته شد قاضی می تواند به علم خود عمل بکند، حالا بین حق الله و حق الناس فرق است. قاضی می تواند به علم خود عمل بکند، با اینکه وجود بارک پیغمبر به نحو بینت من ربهی به نحو علم قطعی جریان را می دانست که حق واکیه. فبود من با اون علم بنا ندارم عمل کنم و بنا هم نیست، اون کار خیز رو می خواهد. وجود بارک ولی اسلم که زور کرد با اون علم عمل می کند. همون ما یه بخیم برابر اون علم غیب عمل بکنیم که خب خیلی از شما روی ترس ایمان میارید، این که کمال نیست. شما باید با میل و اراده خود ایمان بیاورید، وگرنه راه های اجباری استراری لوشعال آمن من فرزه کلهم جمیعا، باید قدرت ذات اقدس اله همه مردم روی زمین را مؤمن میکند، او که کمال نیست. یه عالمی هست که بالاخره اسرار کنار می رود، پرده کنار می رود، اون عالم قیامت است. الان برابر پرده پوشی است، الان برابر رازداری است که اسرار اشخاص مخصوص شد به هر کسی با میل خود را خود را طی کند. اون وقتی که پرده کنار می رود کشفنا ان که قطاع کف بس برای کل یوم حدیث، حساب قیامت است و بحث خاص خودش دارد. خب الان با این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند که حق با مدعی است یا منکر، معذاره کباد که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، علم های عادی که کار فقه با اونهاست در محکمه قضا نافذ است. علم ملکوتی و غیبی که فقه با او کاری ندارد و چون فوق فقه هست دسترس دیگری نیست، مورد تکلیف نیست، نه برای خودشون نه برای غیر. اگر از راه عادی به کسی بگوین این کاسه آبش مسموم است، خب پرهیزش لازم است. اما از راه غیر کسی بداند، پرهیزش لازم نیست، چه در باره خود چه در باره دیگران. وگرنه این همه بیماری هایی که دیگران میگیرن، پس بر امام واجب است که بونا خبر بدهد که شما این غذا رو نخورد میمیری، تا فلان غذا نخو مریض میشی. این چنین نیست که اون علم تکلیف بیاورد. خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، میگه ما هر چی میخواستیم این مطلب رو به بعضی از کسانی که در جریان کربلا و علم غیب و اینا اشکالی داشتن، هر چی خواستیم تفهیم کنیم که ما دو جور علم داریم، بعضی از علم ها تکلیف آور است، بعضی ها فوق تکلیف است، پرود به این که نمیرسیدن به این مطلب. خب بنابراین اونم هست نه او رو ذات اقدسه، بفهمون ما این کار رو بتونم میکنیم که لتعرفن نام فی لحن القول. الان یک کسی پشت دیوار حرف بزنه، ما بالاخره میفهمیم زن یا مرد، بچه است یا بزرگ ساله، عرب است یا عجمه. از لحن قول میفهمیم این کجاییه و جنسیتش چیه. وجود مبارک پیغمبر هم طرزی بود که این منافق که حرف میزد از لحن او میفهمید که این درون شکسته سالم نیست. و تعرفن نمون که لحن خوب، اما اون علم حجت فقهی نیست. یه وقت از که انسان مکلف میشود برابر دستور الهی استثنان که به اون علم عمل بکنند، نظیر کارهای که قیز تراون لاله کرده است، و گاهی هم مأمور بودن برای حفظ حوزه اسلامی اون کار رو انجام بدن، ولی غالبا بر اون روال عمل نمی کردن. همونطوری که انما اغذی بینکم بالایمان والبینا، انما عبی و استعجر و اوجر و ازار و اصاق بینکم بالایمان والبینا، تنها قضای اون حضرت که برای ایمان و بیانات نبود، بیعش، مزارعش، مزاربش، مساقاتش، تجارت، خرید و فروشش، همش این بود. نکاحی که برای دیگران میکرد برای ایمان و بیانات. خب پس اصل کلی این شد که یه سلسله اموری است که به نام احکام دین است. اینها را ذات اقدس الله تنظیم میکند بر اساس این الحکم و الا لله. اون چی که به وحی برمیگردد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که زبان متحرت را بدون وحی حرکت ند، لا تو هر رک به این لسانه که در جبله. اون چی که به حکم به خدا برمیگردد که اینها مسئله رسالت بخش کشورداری و به امامت برمیگردد، به ولایت برمیگردد، به خلافت برمیگردد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اونجاست که امام المسلمین بود، ولی المسلمین بود، خلیفه الله علی المسلمین بود، سمت رهبری رو به عهده داره. فرمود در این سمت دستت بازه، به هر که خواستی اذن بده، به هر که نخواستی اذن نده، فاذن لمن شئت منه. رو این اصل کلی که قبل از جریان تبوک نازل شده است، انسان مطمئن است که اون چه که در جریان تبوک اتفاق افتاده طیب و طاهر بود، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حق مسلمی که خدای سبحان به او عطا کرده بود استفاده کرده. خب پس اون واقعه را که تحلیل میتونی به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، واقعی بود که این منافقین اگر نرفتن بهتر بود، اگه میرفتن بدتر بود. خوب شد که نرفتن، برای اگه میرفتن اوز او خلالکمون فتنه بود، سماعون لهم بود، جاسوسی داشتن، تشویش، خبار و اضطراب ایجاد میکردن. پس مصلحت واقعی این بود که این گروه از منافق در جبهه شرکت نکنه. یک در مقام ظاهرم برابر آیه 62 سوره مبارکه نور، ذات اقدس الله این اذن را به پیغمبر داده است که تو ولی مسلمینی. همونطوری که بر مسلمین لازم کرده است که اذن بگیرن، صحنه اجتماعی را ترک نکنند و اگر عذر داشتن اذن بگیرن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود نه جز اختیارات رهبری تو، فرزند من شهد منه. این هم دو. در قصه تبوک هم قبل از این که سؤال بکند چرا اذن دادی، از همون اول شروع کرده به عقل که مبادا خدا این را کرده کسی خیال کنه اینجا مثلا خلافی انجام گرفت. این تحبیب است، نظیر هم، نظیر سلام، نظیر دعا، نظیر ترهیب، نظیر اهلا و سهلا که در طبیعه سخن گفته می شود. اعلم لبعلم عفا الله عنك. اون که این چنین قرآن را تصحیح میکند، این عفا الله عنك را میگوید، وقف میکند، بعد بدل بعد میدلم. اون که مشکل زمخشری را دارد یا مشکل کمتر از اون مشکل فخرازی را دارد، میگوید عفا الله عن کلمه از انتلابی را وصل میکند، یعنی از این نفسی که وارد شده است خدا در نظر کرده است. اما اون که عارفانه و عاشقانه معنا کرده عفا الله عنك، یعنی اهلا و سهلا، اینجوری یه تحبیب است، ترهیب است، سخن از نقص و نقض نیست. یعنی که میدونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به استناد آیه 62 سوره نور از حق مسلم خود استفاده کرد، خدا بهش اجازه داد. این یک کار خوبی هم شد کرد، برای اینکه نه اگه میرفتن بد بود. این دو، پس ما هو الحق همین بود که پیغمبر کرد، از در انتخاب حق و اختیار حق هم اون چی که حق مسلمه بود اعمال کرد، نه خلاف واقع بود نه خلاف وظیفه. یه وقت است که یه کسی مطابق واقع انجام میداد ولی حق رو اونی، مثل این که یه کسی موقفی هست، وقتنامی دارد، رقباتی وقفی دارد، یه کسی می آید بدون اذن متولی این رقبات وقت را به جا مصرف بکند، او خلاف نکرده ولی باید به اذن متولی باشه. ولی اگر کسی متولی بود، حق کار را داشت و به جا هم طبق وقتنامه عمل کرد، که جدی جای توفیق ندارد که هم متولی هم برابر برنامه عمل کرده. اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم متولی امور اسلامی، هم ما هو الحق و ما هو الواقع را اجرا کرده است. والحمدلله.